تو حمایت دست به دست هم بدن.
موضوع بیمش، موضوع ارزش، بله. موضوع حمل و نقلش، موضوع هتل هامون رو کنار هم دیگه ببینیم، مریض بدونه چقدر ایران میمونه، چقدر هزینه باید بکنه و به چه جنبندی در تو بحث درمان میرسیم، قطعا سیلی از بیماران منطقه به سمت ایران سرازیر خواهد شد.
بسیار عالی. من حالا آخرین پرسشم رو از محضر شما مطرح کنم، خیلی خستتون نکنم. اگر درست خاطرم باشه در تلیه فرمایشاتون اشاره فرمودید که در 9 دانشگاه پی اچ دی و در 15 دانشگاه ارشد این رشته رو داریم، درست عرض کردم؟ بله. اگر چون مخاطبین رادیو تامین بخش عمده ایشون از جوانان عزیز کشورمون هستن، اگر جوانی علاقمند باشه در این حوزه تحصیلات داشته باشه، خیلی سریع بفرمایید مسیر معبر ورودش چه شکلی
است؟ مسیر بچه‌ها میتونن بیان، یکی بچهای پزشکی هستن، دوستان پزشک، داروساز، دندانپزشک میتونن بیان ژنتیک پزشکی در قالب پی اچ دی بخونن.
بله.
در دوستانی که بالاخره انتخاب رشته ممکنه موفق و توفیق بالایی نداشته باشن، ما لیسانس زیست شناسی، سلولی مولکولی و امثال هم رو داریم، یا علوم آزمایشگاهی.
بله.
اینا میتونن بیان ارشد ژنتیک انسانی و ژنتیک پزشکی رو بگیرن، یعنی از دو مسیر پزشک عمومی، داروساز، دندان پزشک، یه مسیر برای پی اچ دی مستقیم بشن. برای دوستان لیسانس میتونن در مقطع فوق لیسانس عوض کنن به ژنتیک انسانی آشکار و پزشکی و بعد پی اچ دی ژنتیک پزشکی بگیرن.
بسیار
مسیر خوبیه، قطعا بازار کار خوبی داره و در آینده ژنتیک حرف بسیار مهمی رو خواهد زد تو بحثایی مثل هوش مصنوعی، استعدادیابی، چه میدونم دانش حتی کامپیوتر، چون به جای 0 و 1 داریم 4 حرفی ژنتیکی پیش میریم، الگوریتم‌های ژنی رو دارن کار میکنن. حتما در آینده این علم حرفای بسیاری برای گفتن تو بحث سلامت انسان خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر اکرمی عزیز. نهایت بهره رو بردم از فرمایشاتتون، خیلی سپاسگزارم که با حوصله پاسخگو بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
خیلی متشکرم از فرصتی که فراهم شد.
بزرگواریم، براتون آرزوی موفقیت دارم، شما رو به خدا میسپارم. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر سید محمد اکرمی، رئیس محترم انجمن ژنتیک پزشکی ایران.
يا ابن الصبر عهدني مجبول بالآلام ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام من حين صدقنا مقولات السلام عشنا بغربتنا ولمتنا الخيام يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم وتزنر حزام
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما سعدي أكون لا لحمة صاحب يا يما سعادي أكون لحمة صاحب يا يما سعادي أكون لحمة صاحب يا يما سعادي أكون لحمة صاحب
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما هني لما يجيك الفقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي يا يما هني لما يجيك الفقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي
يا يما هني لما يجيك الفقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لخيبر خيول يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لخيبر خيول
يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لخيبر خيول
حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
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 رادیو تبیین
جهاد تبیین یک فریضه است یک فریضه قطعی یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظفم.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
با گزاره ما روایت میکنیم به عنوان شعار رادیو تبیین در خدمت شما هستیم در این فاصله با برنامه مرز پرگوهر. سپاسگزارم از اینکه روی موج 95.5 مگاهرتز بر اف ام ما رو میشنوید و همینطور سپاسگزارم از اینکه به 3955 هم پیامک میفرستید و در برنامه مشارکت میکنید. ارتباطمون برقرار هست در این بخش با جناب آقای دکتر مرتضایی، رئیس محترم کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به مرز پرگوهر.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و محضر تمامی همیهنان عزیزم. الحمدلله خوشحالم که این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت تا بتونیم یک
گفتگوی در واقع صمیمانه
با هم
داشته باشید. خیلی سپاسگزارم از لطف و محبت شما. آیه دکتر مرتضایی، یکی از مقوله هایی که بسیار بسیار حائز اهمیت است، خاصه در سالهای اخیر، مقوله انرژی است و هزینه هایی که به هر حال بر اون مترتب هست. کشور ما به دلیل داشتن ظرفیت های بسیار زیاد، از جمله مثلا 300 روز آفتابی در 365 روز که توان استفاده از انرژی خورشیدی رو به ما میده، یا مناطقی که بادخیز هستند و امکان استفاده از انرژی های پاک رو میدن، در کنار ذخایری که ما در کشورمون داریم از حیث انرژی های مختلف، ما رو شاخص کرده. اما کماکان و همچنان ما در طول سال در زمستان و تابستان با کمبود انرژی مواجه هستیم. بفرمایید که مسیری که در طول عمر 45 ساله انقلاب طی شده و نقاط برجسته‌ای که شکل گرفته رو تشریح بفرمایید و بعد به نقایص و اتفاقاتی که باید به دست جوانان این کشور رقم بخوره هم اشاره بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شد که همونطور که از اتفاقی فرمودید، خب کشور ایران از باب منابع انرژی تقریبا کشور بی‌بدیلی است در جهان و از حیث مجموع از ذخایر نفت و گاز داره رتبه اول رو در بین کشورهای مختلف داره و از اون سمت دیگر هم از با تضاد تابش نور خورشید، این که گستره این نور تقریبا بر کل کشور ما قرار داره، الحمدلله ظرفیت خوبی رو هم از در بهره برداری از انرژی تجدیدپذیر میتونیم داشته باشیم. خب نقاط برجسته و نقاط قوت و ضعف و از افرادی فرمودید که من سعی میکنم خدمت شما هست که مختصر اشاره کنم. من چون از سمت فرمودید، چون ما یه نظر کارشناسی داریم، هم شما فرمودید از مجمع تشکیل، خب من از سیاست های کلی نظام خدمت شما هست که یک مختصری میگم و شروع میکنم و این دستاورد رو خدمت ارزشداری و عزیزان گزارش میدم. خدمت شما هست که خب بند اول سیاست های کلی انرژی که در سال 79 توسط مقام معظم رحمتی ابلاغ شد، به موضوع بحث اکتشاف نفت و گاز و منابع کشور برمیگرده که حالا شما قطعا عقب این برنامه در جایگاه مجمع و سیاست گذاری ورود کرده و میدونه که بعد از قانون اساسی دومین سندی که در واقع جهت دهنده قوانین و برنامه های کلان دولت هست و ما رو به سمت اهدافمون که اون قانون اساسی از میل میده، اون سیاست‌های کلان هست که هم به رئیس محترم جمهور، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم دستگاه قضایی این خدمت شما شود که ابلاغ میشه و سه قوه در واقع باید اینها رو در اجرا کنند و بهترین تدابیر رو برای اجرای اینها در واقع بیاندیشن. در حوزه انرژی سیاست هامون اولین سیاست ها سیاست 79 بود که این سیاست ها 12 بند داشت. بخش اولش نفت و گاز بود که 8 بند اول بود، بخش دوم سایر منابع. یعنی همون موقع سال 79 بسیار عالی الحمدلله در این موضوع تدبیر شده بود و جهت ها و رویکرد های کلان رو در این موضوعات تبیین کرده بود. خب از مسئله ماهیت و شناخت منابع تو بحث خدمت شما هر شب بند اول عبور میکنیم که خدا رو شکر الحمدلله الانم تو این موضوع جایگاه و رتبه خیلی خوبی داریم و کشور ما از ذخایر غنی الحمدلله برخوردار هست که شما هم اشاره کردید، من هم اینو رو خدمت شما تبیین کردم و الحمدلله در سالیان گذشته مجموعه دوستان وزارت نفت در حوزه اکتشاف از سالیان قدیم که شرکت اکتشاف بود که الان دوستان مدیر اکتشاف یا حتی بخش خصوصی که در این حوزه کار میکنن الحمدلله عمل کرد بسیار مقبولی بوده، البته با توجه به منابعی که ما به این بخش اختصاص دادیم. قطعا شما هر جایی که بتونید سرمایه گذاری و منابع بیشتر اختصاص بدید میتونید منابع بیشتری در واقع در این خصوص خدمت شما از کشف کنید. همین الان اکتشاف ما از تولید ما خیلی جلوتره، یعنی ما نسبت به اکتشاف و به تولیدمون ما هنوز خیلی فاصله داریم و الحمدلله این برای کشور یک نقطه مهم و با برکت. در خصوص ظرفیت تولید نفت مورد اشاره بند دوم این سیاست ها بودم، خب دیگه گفتن نداره، سالهای سال این غیرمردان صنعت نفت کشور تلاش کردند و این ماده با ارزش از دل خاک از عمق دریاها اکتشاف کردند و اینو با تمام مصائب و مشکلاتی که در حوزه اجرایی و خدمت و سختی‌هایی که داشته، حالا بحث‌های تحریمی یا خرید چه بوده، اینو الحمدلله تونستن با تمام این موارد برسونن به اون نقطه‌ای که تقریبا ما در قبل از تحریم قرار داشتیم و این موفقیت بزرگی است که در این بخش داریم. در مسئله گاز هم خدمت شما عرض که میتونیم بگیم با توجه به منابعی که در اختیار داریم بهره برداری اون از گاز بهره برداری خردمندانه بوده، یعنی ما در زمینه عرضه منابع بخصوصا عرضه گاز طبیعی عملکرد مجموع عملکرد کشور عملکرد قابل قبولی بوده و این مسئله پس از اکتشاف میدان در واقع فارس جنوبی و توسعه اون و فازهایی که در واقع برای توسعه شکل گرفت و پادشگاهی که در منطقه اصلیه برای در واقع شیرین سازی این گاز تأسیس شد، الحمدلله شاهد بودیم که ما تونستیم حجم عظیمی از منابع رو از این خدمت شما از میدان استخراج کنیم. حرفم اینه که به هر حال در حوزه عرضه نفت و گاز و اکتشافش خب اتفاقات خوبی افتاده، اما شما اشاره کردید روی موضوع در واقع صحبتاتون به حوزه در واقع قطعی و این سوال رو مطرح کردید که این ناترازی ها یا این خدمت شما چالش هایی که الان در حال حاضر باش روبرو هستیم اینا نشان از چیه؟ نگاه کنید در کشورهای مختلف دنیا و در واقع صنایع مختلف هر جایی که به نحوی مصرف انرژی اتفاق میفته، خب یک مدیریتی در حوزه عرضه وجود داره. خب الحمدلله در کشور ما وزارتخانه نفت و وزارت نیرو مسئله اصلشون و اون کالبد اصلشون مسئله مدیریت و تولید انرژیه که حالها این در حوزه در واقع وزارت نفت در اقسام مختلف حاملهای فسیلی در واقع داره خدمت شما هست دیده میشه و وزارت نیرو هم داره این رو در بحث نیروگاه های حرارتی و نیروگاه تجدیدپذیر دنبال میکنه و الحمدلله انرژی اتمی هم با جدیتی که دوستان در سالهای مختلف داشتن به جاهای خیلی خوبی رسیده، امیدواریم با همتی هم که اکنون رئیس محترم سازمان دارن افق روشن و گسترش خوبی رو در این بخش داشته باشیم. خب میخوام بهتون عرض کنم مسئله عرضه ما ضعفی نبوده، چرا در هر جایی شما وقتی وارد میشید نقاط در واقع خدمت شما ابهام یا خدمت شما هستش همون خواستی هایی وجود داشته باشه، ولی میخوام بگم که تلاش در هر صورت در این بخش تلاش قابل قبولی بوده با توجه به امکانات، اما خب مسائل مختلفی در همین مسئله نیست هست. ما الان در حال هر میدان نفتی هر میدان گازی که شما حتما در جریان هستین پس از یک مدت زمان تولید اینها وارد دوره افت تولید میشن که اون هم ناشی از خود فشار مخزن یا ویژگی طبیعی مخزنه که واقعا علمای مخزن میگن مخزن یه موجود زنده است و باید باش متناسب با اون رفتار و شرایط خدمت شما خاص مخزن برخورد کرد. خب نمیشه حتما با یه مخزنی که در ابتدا با فشار طبیعی داره ازش نفت و گاز در میاد ما با همون رفتار خدمت شما شود با در دوره ثانویه دوره ثالثیه عمر مخزن داشته باشیم. متناسب باید از تجهیزات فشار افزایی، از روش های زیاد برداشت و بهبود تولید استفاده کنیم.
حتما همینطوره. بله
این موضوع یکی از خدمت شما هست که مواردی است که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه هم حضرت آقا به اون تاکید کردن و مسئله افزایش ضریب بازیافت نفت در میادین مستقل بوده که به هر حال این یک سیاست جدی ما هم به عنوان مجموعه تشخیص این رو از دوستان در دولت و مجلس مطالبه داریم که حتما این باید اجرایی بشه. خب این یک مسئله که به نظر من جای چالشی وجود داره و اینکه چقدر تونستیم ما از ظرفیت تزریق آب و تزریق گاز به این میادین استفاده بکنیم که اینها رو بتونیم خدمت شما ارشاد که حل کنیم. یا مسئله میدان پارس جنوبی که خب به هر حال این روزها بحث افت فشار این میدان بحث داغ رسانه‌ای در واقع حوزه انرژی هست. خب به هر حال این تدبیری هست که باید از سالهای پیش حتما خصوصون اندیشیده میشد و خب همکنون دوستان در وزارت نفت فعال هستند و باید هر چه سریعتر مسئله فشار افزای پارس جنوبی خدمت شما اجرایی بشه، چون به هر حال این مسئله طبیعیه. میدان مثل فرض کنید شما یه پاتکونکی که چند تا سوزن بهش دارید، خب فشار داخل این خدمت شما از خالی میشه و باید این رو در واقع فشار رو تقویت کرد و این مسئله خیلی جدیه. انشالله که با تدبیر دوستان در مجموعه وزارت نفت و نظارت مجلس و مجموعه تشخیص مصرف نظام این موضوع به بهترین نحو ممکن اتفاق بیفته. خب
بله.
اون سمت موضوع حوزه انرژی میشه بحث تقاضای انرژی. اصلی ترین مسئله کشور خدمت شما حسابت در به نظر من در این وضعیت فعلی که ما داریم ازش از ناترازی انرژی یاد میکنیم، حالا چه در حوزه برق که در این تابستون خب به هر حال قطعی صنایع و یا خدمت مصرف کنندگان بعضاً در اصف کنندگان شهری اتفاق افتاد، یا قطعی گازی که سالهای سال داره پتروشیمی ها یا صنایع رو در واقع در معرض تهدید خودش قرار میده، این مسئله چیه؟ خب نیا کنید ما یک انرژی داریم که داریم تولید میکنیم، الحمدلله تولید شده، اما این تولید بهره‌وری خدمت شما عزیز نیست. از دیگر میگم نیست. خب به هر حال شما حجم بالایی از اتلاف در تولید دارید، یعنی خدمت شما عزیز که گازهای مشعل رو دارید که به هر حال عدد قابل توجهی هست که داره این خدمت شما سوزانده میشه و علارغم تاکید مقام معظم رهبری در سیاست کلی برنامه ششم توسعه و میدونم که در دولت 13 هم کارهای خیلی خوبی انجام شدن، ما هنوز هم اینها خدمت شما هست فوق العاده جای کار داره و میطلبه که وزیر محترم نفت حتما و شرکت ملی نفت این موضوع تصمیمات جدی عاجل اتخاذ کنند.
اتفاقا در دوران تبلیغات ریاست جمهوری هم یکی از نکاتی که خیلی مطرح میشد در گفتگوها همین نکته بود.
بله موضوع خیلی جدیه. بله. واقعا مسئله جدی هستش که در حال در حوزه انرژی کشور از چالش هامون هست و واقعا هم مسئله ای که راه حل داره و کشورهای مختلف حلش کردن و بله. یه عزم ملی رو میطلبه که انشالله با فشار و جدیت در واقع نهادهای اجرایی و نظارتی این موضوع حتما تعیین تکلیف بشه. نکته دوم مسئله خدمت شما هست که کاهش تلفات در خطوط انتقال توزیعه. میخوام به ساید عرضه اشاره کنم بحث بهره‌وری رو.
بله.
که این هم مسئله مهمیه، حالا چه در حوزه گاز ما اگر تلفاتی در خطوط لوله به انتقال و توزیع مخصوصا توزیع در واقع بین شهری داریم یا در مسئله شما مصارف نامشخص یا خدمت شما از دارد که اطلاف تلفات در مسئله انتقال و توزیع دارید، اینها از مسائلی هست که حتما باید مد نظر قرار بگیره که اینها خیلی موضوع مهمیه. در ساید نیروگاه ها راندمان و خدمت شما از دارد که اون کارای نیروگاه فوق العاده مسئله مهمیه. خب شما میدونید یه حجم عظیمی از منابع گاز کشور الان داره وارد نیروگاه میشه و خب بعضن به دلیل این افت فشار گاز ناچارن دوستان از منابع در واقع خدمت شما ارشاد که مایع استفاده کنن و متناسب به اون هم عدم و نفع زیاد اقتصادی ایجاد میکنه و همین که باعث آلودگی محیط زیستی میشه. حالا اینها خدمت شما قطعا توی این چند دقیقه مجال بحث زیادی در خصوصش نیست.
بله ولی بحث بسیار مهمه.
نیروگاه ها اگر از عدد که فعلی هستش اون حدی که بعد نظر در برنامه هفتم که 44% حد برسه اتفاقات خوبی افتاده از 30% اما به 39% رسیده. ولی خب این خیلی هنوز جای کار داره تا 50% که حداقل این نرم در واقع شرایط خوب در جهان هست و ما میتونیم به این نقطه برسیم و با سیکل ترکیبی قطعاً به بالای 60% و 64% خواهیم رسید. مسئله پس ساید عرضه رو حالا خدمتتون عرض کردم. حالا ساید تقاضا، خب شما نگاه کنید هر ماده ای رو که خدمت فیاری رو یه جایی وارد کنید، خب یه جایی که میخواد خارج بشه، مسئله درست مصرف کردنش خیلی مهمه. ما در انرژی دو تا مسئله داریم، یکی مسئله بهینه مصرف کردن یا انگلیسیش انرژی افیشینسی دیگه خیلی معروفه بهره وری، اون سمت دیگهش میگه کفایت در مصرف یا افیشینسی. این دو تا مسئله خیلی جدیه. دنیا اکثر کشور اروپایی در حال مسئله افیشنسی به جای خوبی رسیدن با استفاده از ابزار هوش مصنوعی و سایر در واقع تجربه چون الان در رو بحث کفایت در مصرف باز کن. حالا افیشنسی یا بهره وری چیه؟ خب یک شما مثال خیلی راحت شد. شما یک دونه گازی دارید که در واقع خدمت شما اصلا داره کار میکنه، این شعله های گاز اگر اون تنظیم باشن یا خدمت شما در بهترین حالت خودش بسوزه، یعنی که در واقع خدمت شما دارید برای گرم کردن یک خدمت شما مصرفی قابلمه یا یک دونه مثلا کتری خدمت شما آب، شما دارید انرژی مورد نیاز رو مصرف میکنید، یعنی اندازه مصرف میکنید، مازاد مصرف نمیده، کرت در مصرف رو ندارید. حالا اون کفایت در مصرف چیه؟ شما کتری روشن میکنید، کتری به جوش میاد، اینجا یعنی کافیه که کتری که دیگه جوش میاد آبش خالی میشه دیگه چی؟ اون انرژی در واقع چی میشه؟ انرژی زایدی که ما داریم چی؟ حالا اینو در اینجا داره چی حل میکنه؟ مسئله اصلیش این مسئله بحث هوشمندسازیه که شما نگاه کنید، بحث الکتریفیکیشنه که شما کتری برقی الان خود به خود چیکار میکنه؟ وقتی به جوش میاد قطع میشه. حالا این ببرینش، من یک مثال خیلی کوچیکی براتون عرض کردم، ببرین تو سایت جامعه.
بله.
شما در صنعت کشور باید واحدهای استقرار مدیریت انرژی در کل صنایع شما مستقر باشن، یعنی صنایع ما و به هر حال الان این خودشون در معرض تهدید انرژی هستن.
دقیقاً.
باید اولا انرژی خودشون رو بهره ور کنن. اگر صنعت ما مازاد و مازاد انرژی داشته باشه، باید انرژیش رو به حدی برسونه که اون انرژی براش کافی باشه.
عذر میخوام آقای دکتر، الان در همین حوزه‌ای که بسیار هم اهمیت داره، ما چقدر تونستیم صنایع رو مجاب بکنیم که در این مسیر قدم بردارن؟
بکنید این موضوع تکلیف قانونی بوده، یعنی خدمت شما هست که در اشتباه نکنم ماده 24 یا 54 قانون اصلاح مصرف انرژی تأکید کرده برای صنایع و برای صنایع در واقع انرژی بعد پالش با نفت و گاز، اینا حتما باید واحد استقرار داشته باشن. اون چیزی که ما پاسخ دادن از سازمان استاندارد که داره این در واقع موضوع رو بحث این استاندارد رو، حتی این استاندارد یه نقد جدی هم بهش وارده که اصلا استاندارد اجباری هنوز نشده.
بله دقیقاً.
یعنی علارغم تاکیدات ما و سایر دوستان، این استاندارد اصلا شما نمی‌خونید یک واحدی صنعتی اگر شما نتونه اونجا آدم انرژی من نداشته باشه، خب چجوری شما میخواد بفهمید که این چقدر مصرف انرژی داره؟
بله.
جایی که کنترل ممیزی نکنه. این مسئله مهمه. شما عدد هنوز خیلی عدد پایینه. من شاید الان نمیتونم اینجا خدمت شما اصلا بگم.
ولی مطلوب نیست دیگه، این واضحه.
واقعیت عدد مطلوبی نیست. بله. البته من هفته پیش در اون کنفرانس جایزه بهره وری بعد گفتم الحمدلله صنایع فوق العاده خوبی، کار خیلی خوبی کردن. جایزه خیلی خوبی هم وزارتخونه های در واقع خدمت شما هست که سمت و انرژی و وزارت نفت و نیرو دارن این زمینه طراحی کردن، ولی این موضوع کافی نیست. یعنی میخوام عرض کنم که ما هنوز در حوزه واحدهای استقرار انرژی خیلی در جایگاه در واقع پایینی هستیم و این رو باید اختصاص بدیم و کل صنایع ما نسبت به موضوع انرژی چی بشن؟
حساس بشن. بله.
نکته بعدی در حوزه حمل و نقل، در حوزه ساختمانه. نگاه کنید انرژی در حال به قول این دوستان میگن انرژی زیر ساخت زیر ساخت یا زیر بنای زیر بنای. شما اگه یه خانه هم بسازید، خونه توش برق و گاز نباشه، عملا کارایی نداره.
بله.
یا صنعتی که توش در واقع این موارد نباشه، خب نگاه کنید برای این موضوع شما باید بتونید اون ابزارهایی هم که تهیه اینا مصرف کننده انرژی هستن یا اون فناوری ها یا اون خدمت شما مصرف کنندگان هستن، اینها هم باید خودشون بهره ور باشن. انتظار نباید داشته باشید وقتی ساختمان شما خودش پرت انرژی هدر رفت انرژی بالای داره، شما بتونید خدمت شما مصرف انرژی رو در این دفع کنترل کنید. خب شما تو پیک تو این عدد تا 70% مصرف انرژی کشور میبلعه این حوزه ساختمان. خب چرا مرکز 19 مقررات ملی ساختمان که برای اجرای در واقع این خدمت شما ساختمان با انرژی در واقع سبز یا انرژی در واقع کار هستش این را اجرا نمی‌کنند؟ این خیلی مسئله مهمیه. یا مبحث 22 که بر ساختمان‌های موجود در واقع خدمت شما اشاره داره، یا خدمت شما از مسئله ردبندی انرژی ساختمان. شما نگاه کنید الان شما یک ساختمان رو میرید میبینید مثلا توی یک مشاوره میگه آقا این ساختمان هوشمنده، چون ساختمان هوشمندیه خب قیمت